پیام مولا از بستر شهادت. شرح وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان علیرضا بختیاری. جلسه ششم، مراعات یتیم و همسایه. الله الله فی الایتام فلا تقبوا افواههم ولا یزیعوا بحضرتکم والله الله فی جیرانکم فانهم وصیه نبیکم صلی الله علیه و آله ما زال یوسینا بهم حتی ظننا انه سیورثهم. خدا را خدا را در مورد یتیمان در نظر داشته باشید، پس برای دهانهاشان نوبت قرار ندهید و در نزد شما تباه نشوند. و خدا را خدا را در مورد همسایگانتان در نظر داشته باشید که آنان سفارش پیامبرتان هستند و آن حضرت همواره در مورد ایشان سفارش می فرمود تا آنجا که گمان کردیم به زودی برای آنها میراث قرار می دهد. تأکید بر تحکیم روابط اجتماعی. امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه وصایای آخرین ساعات عمر شریفشان می فرمایند الله الله فی الایتام. ما نظیر این تعبیر را در فارسی نداریم و از این روی نمی توان آن را ترجمه تحت لفظی کرد. در عرف محاورات عربی به خصوص در میان متدینان و کسانی که به خدای متعال اعتقاد دارند، در مواردی که می‌خواهند بر امری تأکید فراوان بکنند و اشاره نمایند که اگر رعایت نشود بسیار خطرناک است، چون این تعبیری را به کار می‌برند. با این تعبیر الله الله گویی این مطلب را می رسانند که اگر این کار را انجام ندهید سر و کارتان با خدای متعال است و در معرض انتقام و عقوبت الهی قرار خواهید گرفت. این تعبیر را می توانیم شبیه این تعبیر قرآن کریم بدانیم که می فرماید و یحذرکم الله نفسه، و خداوند شما را از کیفر خود می ترساند. الله الله نیز از نظر ادبی نوعی تحذیر است، همان گونه که کلمه ایاک نیز در مواردی برای تحذیر به کار می رود، نظیر این روایت شریف که می فرماید ایاکم والهوا فان الهوا یؤمی و یسم. از هوس بپرهیزید که هوس انسان را کور و کر می کند. در هر صورت از نظر ادبی کلمه الله در این موارد منسوب به تحذیر است، یعنی برحذر می دارم شما را از خدا، بترسید از خدا در این مورد، اگر رعایت نکنید سر و کار شما با خود خدای متعال است. این گونه تعبیر نهایت تأکید درباره کار و امری را می رساند. همان گونه که اشاره شد این تعبیر در ادبیات عرب شایع است، ولی ما در زبان فارسی اصطلاحی به این شکل نداریم. به هر حال این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام سفارشی است درباره یتیمان. این جمله و فرازهای دیگری در ادامه این وصیت شریف مؤید این مطلب است که اسلام برای زندگی اجتماعی اهمیتی خاص قائل است. در جلسه گذشته درباره اهمیت زندگی اجتماعی در آموزه‌ها و معارف اسلام توضیح و مقدمه‌ای نسبتاً مفصل را بیان کردیم. اشاره شد که اسلام با دیدی واقع بینانه همه ابعاد زندگی انسان را مورد توجه و مد نظر قرار داده است. خدای متعال خالق انسان است و به شؤون زندگی دنیا و آخرت او، گرایش ها و عوامل سعادت و شقاوتش بیش از هر کس آگاهی دارد. بر این اساس دستورات اسلام عزیز نیز بر طبق همان عوامل فطری که خداوند خود در نهاد بشر قرار داده تنظیم و تشریع گردیده است. زندگی انسان در این دنیا به گونه ایست که هم از لحاظ تأمین مصالح مادی و دنیایی و هم از لحاظ تأمین مصالح معنوی و اخروی به دیگران احتیاج دارد. توضیح این مطلب به قدری که میسور بود در جلسه پیشین گذشت. در هر صورت بر اساس همین اصل که انسان برای بقا در این عالم و برای تأمین منافع مادی و نیز رشد معنوی خود نیاز به زندگی با دیگران دارد، یک اصل اساسی در تعلیمات اسلامی این است که ارتباطات اجتماعی باید تقویت شود. این تقویت ارتباطات در درجه اول ناظر به کسانی است که بالفعل برای یکدیگر مفیدند و نیازی را از هم برطرف می کنند و در درجه بعد شامل کسانی می شود که امکان دارد انسان به آنها نیاز پیدا کند و در تأمین نیاز و منفعتی برای او مفید باشند. این گونه افراد باید روابط خود را با یکدیگر با اختلاف مراتب تقویت کنند و به هیچ وجه اجازه ندهند روابط دوستانه و برادرانه بین آنها دچار خدشه و آسیب شود. در زمینه این تحکیم ارتباطات اجتماعی، یک راه مربوط به جلوگیری از ایجاد کدورت بین برادران ایمانی و رفع این فساد از طریق اصلاح ذات البین بود که در جلسه گذشته از آن بحث کردیم. بخشی دیگر از تقویت این ارتباطات مربوط به دو گروه ایتام و همسایگان است که در این جلسه در توضیح فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به آن می‌پردازیم. تحکیم روابط اجتماعی از راه عوامل طبیعی. همان گونه که اشاره کردیم، زندگی اجتماعی برای انسان و رشد و تکامل مادی و معنوی او بسیار حائز اهمیت و تأثیر گذار است. در این زمینه در وجود خود انسان عواملی وجود دارند که به صورت خودکار او را به سوی ایجاد و حفظ زندگی اجتماعی و ارتباط با دیگران سوق می دهد و ترغیب می نماید. یعنی خدای متعال انسانها را به گونه ای آفریده که به طور طبیعی به سوی یکدیگر گرایش پیدا می کنند. در این زمینه عوامل مختلفی را می توان برشمرد. برای مثال یکی از این عوامل عواطفی است که انسانها به صورت طبیعی به یکدیگر دارند. مثلا عاطفه‌ای که پدر و مادر نسبت به فرزند دارند از این قبیل است. این عاطفه که دست خلقت آن را در نهاد بشر قرار داده باعث می شود اولا انسان در صدد براید و علاقه داشته باشد به این که دارای فرزند شود. سپس بعد از آن که صاحب فرزند شد، تحت تأثیر همین عاطفه علاقه دارد که با فرزندش انس داشته باشد، او را در آغوش بگیرد، به او محبت کند و به کارها و نیازهای او رسیدگی نماید. این میل طبیعی عاملی مهم برای حفظ و بقای زندگی اجتماعی است. از آن سو نیز عاطفه‌ای که فرزند نسبت به پدر و مادر دارد، این پیوند را هرچه بیشتر تحکیم می‌بخشد و موجب می‌گردد اعضای خانواده بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شوند و پیوند عاطفی عمیقی بین آنها به وجود آید. نوعی دیگر از این عاطفه، عاطفه‌ای است که بین دو همسر به وجود می‌آید. عاملی طبیعی سبب می شود که زن و مرد به سوی یکدیگر جذب شوند. پس از تشکیل خانواده نیز به طور طبیعی انس و الفتی خاص بین زن و مرد پدید می آید و هر یک احساس می کند که در کنار دیگری به آرامشی خاص می رسد. آرامشی که از هیچ طریق دیگری حاصل نمی شود. قرآن کریم در این باره می فرماید:
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه.
و از نشانه های او این است که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و مهربانی قرار داد. خدای متعال بشر را به گونه ای آفریده که آرامش مرد در سایه زندگی با همسرش تأمین می شود و همینطور به عکس زن در کنار مرد است که آرامش خاطر پیدا می کند. این گرایش زن و مرد به یکدیگر عامل طبیعی دیگری است که انسانها را به یکدیگر نزدیک می کند و موجب حفظ و تقویت رابطه بین آنها می شود. غیر از این دو نمونه که ذکر شد، عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارند که به همین ترتیب سبب ایجاد رابطه و پیوند بین انسانها و نزدیکی آنها به یکدیگر می شود. البته در این راه ممکن است موانع مختلفی پیش بیاید که جلوی تأثیر این عوامل طبیعی را بگیرد و تأثیر آنها را مختل نماید. در این موارد باید برای رفع مانع اقدام کرد، وگرنه به صورت طبیعی عوامل مختلفی برای تجاذب انسانها وجود دارد که به شکلهای مختلف موجب نزدیکی و جذب آنها به یکدیگر می شود. عامل طبیعی ارتباط و انجذاب به حدی قوی است که حتی دو انسان کاملا بیگانه از هم را که هیچ شناختی از یکدیگر ندارند و حتی زبان یکدیگر را نمیفهمند به سوی هم میکشاند. برای مثال فرض کنید انسانی به سبب آنکه راه را گم کرده یا به هر دلیل دیگری چندین روز است که از انسانهای دیگر به دور افتاده و تک و تنها در جایی واقع شده است. آنجایی هم که قرار گرفته مکانی سرسبز و خرم است که آب گوارا و میوه ها و غذاهای گوناگونی به صورت طبیعی در دسترس او قرار دارد و از این نظرها مشکلی ندارد. این انسان اگر پس از چند روز به یک باره از دور انسانی را ببیند، با شتاب به سوی او می رود که ببیند کیست تا با او انسی بگیرد و از تنهایی به در آید. این دو انسان وقتی به یکدیگر میرسند، غیر از اینکه هیچ سابقه ی آشنایی با هم ندارند، چه بسا اصلا زبان یکدیگر را هم نفهمند، اما با این حال هر کدام میبیند به طور طبیعی میل دارد در کنار دیگری بنشیند و با او انس بگیرد. این یک عاطفه طبیعی است که خداوند در وجود انسانها قرار داده که باعث می شود انسانها به طور خودکار دوست داشته باشند، با هم مانوس باشند و از یکدیگر فرار نکنند و به دنبال دوری و جدایی از هم نباشند. همان گونه که اشاره شد عوامل مختلفی هست که چون این نقشی را ایفا می کند و وجود آنها در نهاد و فطرت انسان او را به سوی برقراری ارتباط با انسانهای دیگر و تلاش برای حفظ و تحکیم آن سوق می دهد. عقل عاملی دیگر برای تحکیم روابط اجتماعی. از عوامل طبیعی ایجاد ارتباط که بگذریم، موارد دیگری وجود دارد که آدمی نه از سر عاطفه و احساس بلکه به حکم عقل و برای تأمین مصالح و منافعی که در نظر دارد در صدد برقراری و ایجاد ارتباط با انسانهای دیگر برمی آید. برای مثال رابطه‌ای که کارگر و کارفرما یا استاد و شاگرد و معلم و متعلم دارند غیر از رابطه عاطفی است که بین دو همسر یا پدر و فرزند وجود دارد. در روابط عاطفی عقل چندان نقشی ندارد. مثلا در رابطه پدر و فرزند این گونه نیست که پدر بنشیند و فکر کند برای آنکه نسل من منقطع نشود خوب از صاحب فرزند شوم، بلکه تمایل به داشتن فرزند فطرتاً در نهاد او وجود دارد. همچنین پس از آنکه صاحب فرزند می شود به طور طبیعی دوست دارد فرزندش را در آغوش بگیرد، به او غذا بدهد و او را تر و خوش کند. انجام این امور برای پدر فطرتاً و به طور غریزی لذت بخش است و اینطور نیست که او بر اساس حکم عقل و محاسبات عقلی آنها را انجام دهد. اما یک دسته روابط اجتماعی نیز وجود دارد که انسان بیشتر تحت تأثیر حکم عقل و برای تأمین مصالح خود اما از مادی و معنوی به آنها روی می آورد. در برقراری این ارتباطات انسان بیشتر نگاه می کند که ارتباط با چه افرادی منافع بیشتری برایش حاصل می کند تا با آنها ایجاد ارتباط نماید. در کسب و کار هر کاسب و تاجری به دنبال این است که معامله با چه کسی برایش منفعت بیشتری به همراه دارد. انتخاب طرف معامله در اینجا بر اساس عامل فطری و غریزی نیست، بلکه محاسبات عقلی که بر اساس سود و زیان استوار است عامل اصلی و تعیین کننده در این نوع رابطه است. اما باید توجه داشت که در این نوع روابط نوعاً هر دو طرف چون این نگاهی دارند و از این رو شرط حفظ و بقای رابطه آن است که طرفین به یکدیگر منفعت برسانند و هر دو برای هم نافع باشند. در اینجا اگر یک طرف بخواهد به دیگری منفعت برساند اما آن دیگری قصد کلاهگذاری و فریب طرف مقابل را داشته باشد، این رابطه دوام پیدا نخواهد کرد. در این موارد عقل انسان حکم می کند که حفظ و بقای این رابطه اجتماعی منوط است به تأمین متقابل منافع و اینکه هر طرف به فکر منفعت طرف مقابل هم باشند و همان گونه که از او انتظار خیرخواهی و صداقت دارند، خود نیز به خیر و نفع طرف مقابل اهتمام داشته باشد. نقش اصل عدالت در روابط اجتماعی. از این رو اصل تأمین منافع متقابل برای این نوع رابطه اجتماعی حاکم است و جریان آن کاملا تحت تأثیر این اصل می باشد. در اینجا اگر انسان بخواهد به منافع مد نظر خود دست یابد، چاره ای ندارد جز این که به منافع طرف مقابل هم بیاندیشد و در نظر نگرفتن منافع طرف دیگر در واقع به معنای از دست دادن منافع خود است. از این رو برای حفظ این رابطه، حفظ منافع طرفین لازم و ضروری است. قاعده کلی برای حفظ منافع طرفین نیز عدالت است. یعنی برای آن که این سنخ روابط اجتماعی پایدار بماند، عادلانه بودن آن لازم و ضروری است. نتیجه این سخن نیز آن است که طبق یک مبنای کلی میتوان گفت که اصولاً اساس زندگی اجتماعی عدالت است و اگر عدالت در زندگی اجتماعی حاکم باشد، روابط انسانها با یکدیگر محفوظ میماند و روز به روز تقویت میشود. اگر این اصل کلی در روابط اجتماعی رعایت شود، آنگاه هر کدام از افراد جامعه انگیزه دارند که این رابطه را حفظ کنند و آن را هرچه بیشتر استحکام بخشند، چرا که تأمین منافع خود را وابسته به آن می‌بینند. این قاعده کلی تأمین منافع متقابل بر اساس عدالت که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در ذهن همه انسانها وجود دارد و در بسیاری از ارتباطات اجتماعی آنها تأثیری به سزا دارد، در اکثر قوانین اجتماعی اسلام نیز لحاظ شده است. و چه این که میگوییم اکثر و تعبیر به همه نمی کنیم در ادامه بحث روشن خواهد شد. غالب قوانین اجتماعی اسلام بر اساس همین اصل عدالت و تأمین منافع متقابل تنظیم و تشریع گردیده است. اگر کارگر به اندازه‌ای که بهره می‌رساند مزد بگیرد، اصل عدالت رعایت شده است و اگر به آن اندازه که نفع می‌رساند مزد نگیرد، این رابطه ظالمانه است و دوام پیدا نمی‌کند. اگر بخواهد بین مالک و مستأجر رابطه‌ای صحیح وجود داشته باشد، باید به گونه‌ای باشد که به همان اندازه که سرمایه مالک درگیر و پایبند این ملک شده است، مستأجر هم به همان اندازه به مالک فایده برساند. به همین ترتیب اگر در همه موارد این سنخ روابط اجتماعی تعادل بین منافع طرفین رعایت شود، آن رابطه عادلانه خواهد بود و ضامن برقراری، حفظ و تقویت آن نیز همین تأمین منافع متقابل است. به عبارت دیگر، از آنجا که هم این طرف و هم آن طرف میخواهد به منافعش برسد، وقتی ببیند این حفظ و تأمین منافع تنها از مسیر عدالت حاصل میشود، هر دو سعی میکنند این عدالت را حفظ و رعایت کنند. اصل عدالت میگوید هر کس به جامعه نفع میرساند، به او نفع برسانید. میزان این نفع هم متناسب با نفع و بهره است که فرد به جامعه میرساند. همچنان که اشاره کردیم، این مبنا مبنای عقلایی است. از این رو برای مثال اگر بنا باشد دولت به فرد یا قشر و گروهی از جامعه کمکی بکند، این کمک باید متناسب با نفعی باشد که آن فرد یا گروه به جامعه میرساند. برای رعایت عدالت این تناسب باید حفظ شود تا مردم علاقه‌مند باشند که روابط اجتماعی حفظ شود و در سایه آن مصالح همه تأمین گردد. اگر افراد احساس کنند روابط اجتماعی به گونه ایست که با آنها اجحاف می شود، سعی می کنند رابطه را تغییر دهند و به گونه ای تنظیم کنند که به کسی باج ندهند. این اصل عدالت است که همه عقلا آن را درک می کنند، گرچه ممکن است عنوانش را ندارند و از عهده تبیین فلسفی آن بر نیایند. بر پایه این اصل هر انسانی ارتکازن این درک را دارد که آدمی باید آن مقدار بار بکشد که در مقابلش چیزی دریافت می کند و اگر کسی هم خدمتی به او کرد باید متقابلا حق خدمت او را به جا آورد. این مطلبی است که همه انسانها به عقل فطری خود آن را می فهمند. در هر صورت قطعا گزاف نیست اگر بگوییم بزرگترین عامل برای حفظ زندگی اجتماعی عدالت است. در تایید این مطلب به آیات و روایات فراوانی نیز میتوان استناد کرد که فعلا از محل بحث ما خارج است. احسان اصل دوم در تحکیم روابط اجتماعی. اما سوال این است که آیا اصل عدالت به تنهایی برای تأمین و تضمین زندگی اجتماعی کافی است یا چیز دیگری هم باید به آن ضمیمه شود؟ اگر افرادی در جامعه باشند که یا به طور کلی در تمام دوره زندگی خود نمی توانند نفعی به جامعه برسانند و یا به طور موقت و در دوره ای از حیات خود نفعی برای جامعه ندارند، با آنها چه باید کرد؟ اگر فردی خدای ناکرده به طور مادرزادی کور و فلج متولد شود که هیچ حرکتی نتواند انجام دهد، آیا به چنین کسی هم باید خدمت کرد؟ این فرد هیچ خدمتی به جامعه نمیتواند بکند و اگر 50 سال هم به او خدمت کنند سر سوزنی توان جبران نخواهد داشت. آیا اصل عدالت اقتضا میکند که به این فرد زمینگیر نابینا رسیدگی کنیم؟ بر اساس توضیحی که دادیم، عدالت حقوق متقابل را توصیه می کند و می گوید اگر کسی به شما خدمتی کرد، متناسب با زحمتی که کشیده، شما هم آن را جبران کنید و کاری برای او انجام دهید یا مزد و پاداشی برایش در نظر بگیرید. اگر تنها ارزش حاکم بر جامعه عدالت باشد، و عدالت را هم به همین بیانی که گفتیم معنا و تفسیر کنیم، هیچ کس متکفل اداری زندگی چنین افرادی نخواهد شد، چرا که حقی بر کسی ندارد. بر این اساس چنین افرادی را باید به طریقی هرچه زودتر سر به نیست کرد و آنها را از بین برد. همچنین سالمندان و کسانی که از کار افتاده می شوند باید به طریقی دست به سرشان کرد، چرا که آنان به مرحله‌ای رسیدند که فقط از جامعه بهره می برند و در مقابل هیچ نفع و بهره‌ای برای جامعه ندارند. هستند افراد و گروه ها و جوامعی که بر اساس همین دیدگاه ماتریالیستی در عمل همین کار را می کنند و این گونه افراد را به راه های مختلفی از قبیل تزریق آمپول و مانند آن از بین می برند و حق حیات را از آنان سلب می کنند. البته اگر اصل این شد که نفع و بهره فقط در برابر نفع و بهره قرار گرفت، طبیعی است که چنین وضعی پیش بیاید. اما نگاه اسلام به این مسئله این گونه نیست. اسلام در کنار عدالت ارزش دیگری را نیز مطرح می کند و آن ارزش احسان است. قرآن کریم می فرماید
ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء،
همانا خداوند به دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد. این ارزش طبق محاسبات مادی قابل تبیین نیست. اسلام می‌فرماید به چنین فردی باید احسان نمایید و نسبت به او از کیسه خرج کنید، گرچه او هیچ نفعی به شما نرساند، اما شما باید از او پذیرایی کنید. اگر افراد همین کار را انجام ندهند، دولت اسلامی باید با استفاده از اموال عمومی این کار را انجام دهد. چون این افرادی تا زمانی که حیات دارند باید آنها را اداره کرد و با آنها خدمت نمود. ما حق نداریم حتی 1 ساعت از عمر این فرد کم کنیم و حتی اگر می توانیم با نگهداری در بیمارستان 1 ساعت بیشتر او را زنده نگه داریم، باید این کار را انجام دهیم. کسی نمیتواند به بهانه اینکه یک فرد هیچ نفع و بهره‌ای برای جامعه ندارد و بلکه ضرر هم دارد و هزینه بر جامعه تحمیل میکند به حیات او پایان دهد یا چیزی از عمرش کم کند. اسلام میفرماید اینجا باید احسان کرد و جای عدالت نیست. منطق مادی نمیتواند این امر را توجیه کند. بر اساس منطق مادی هیچ توجیهی ندارد که به فردی خدمت کنیم که هیچ نفعی برای جامعه ندارد، اما در منطق الهی این مسئله توجیه پذیر است. توجیه آن هم این است که این فرد بنده خداست، شما به او خدمت کنید تا خداوند به شما پاداش دهد. در این دیدگاه خدمت به چنین افرادی گم نمی شود و بی اجر و مزد نمی ماند، بلکه خدای متعال آن را در دنیا یا آخرت جبران خواهد کرد. اگر کسانی به معاد و آخرت ایمان نداشته باشند و صرفاً تحت تأثیر یک ارزش اخلاقی به دیگران خدمت کنند، خداوند در همین دنیا به آنان پاداش خواهد داد. اما اگر مؤمن باشند، علاوه بر دنیا در آخرت هم از پاداش خداوند بهره‌مند خواهند شد. بنابراین طبق منطق الهی و دینی، رفتاری که از روی احسان باشد قابل توصیه است. رفتار از روی احسان یعنی خدمت یک طرفی و خدمتی که فقط یک طرف خدمت می کند و طرف دیگر نمی تواند مقابل به مثل کرده و آن خدمت را جبران نماید. منطق الهی می گوید چون این خدمتی را باید انجام داد و توجیه آن نیز این است که این خدمتی است به بنده خدا و خداوند خود آن را جبران خواهد کرد. گستره اصل احسان. اکنون میتوان سوال کرد محدوده و دایره ارزش احسان تا کجاست و چه کسانی را شامل میشود؟ ما اگر خود بخواهیم این محدوده را تعیین کنیم، میتوانیم با مشخص کردن عنوانی کلی این کار را انجام دهیم. آن عنوان کلی عبارت است از کسانی که کاری از دستشان بر نمی آید. اما با مراجعه به معارف اسلامی و آیات و روایات آشکار می شود که اسلام این محدوده را توسعه داده و افراد دیگری را نیز در دایره احسان وارد کرده است که از جمله آنها می توان به پدر و مادر اشاره کرد. پدر و مادر هرچند بتوانند کار کنند، فرزند وظیفه دارد با آنها خدمت کند. در مقابل پدر و مادر نمیتوان گفت من به اندازه‌ای با آنها خدمت میکنم که آنها به من خدمت کنند. این معادله از نظر اسلام مردود است. فرزند باید به پدر و مادر خدمت کند، هرچند آنها هیچ خدمتی به او نکنند. البته پدر و مادر نیز وظایفی دارند که به نوبه خود انجام خواهند داد، اما به هر حال تقابل وجود ندارد که فرزند بگوید خدمت من در مقابل خدمت پدر و مادر است و اگر آنها خدمتی به من نکنند، من وظیفه‌ای برای خدمت با آنها ندارم. از نظر اسلام شکستن دل پدر و مادر و حقوق والدین از بزرگترین گناهان محسوب می شود. اسلام میگوید پدر و مادر حتی اگر کافر هم باشند، وظیفه احسان فرزند با آنها سر جای خود محفوظ است. تنها موردی که از این امر استثنا شده جایی است که پدر و مادر امر به کفر یا گناه کنند. اینجا خط قرمز است و سخن آنها در مقابل فرمان خداوند احترامی ندارد. اما غیر از این فرزند وظیفه دارد پیوسته به پدر و مادر احسان کند. بگذاریم که امروزه متاسفانه این تعالیم رعایت نمی شود و منطق جدید این شده است که پدر و مادری بر فرزند حق دارند که برای او زحمت کشیده باشند و خرج زندگی او را داده، وسایل تحصیلش را فراهم کرده، کسب و کار و سرمایه‌ای برایش تدارک دیده و هزینه ازدواج و خرید خانه و ماشین او را فراهم کرده باشند. چون این منطقی که امروزه متاسفانه کم و بیش رایج گردیده منطق مادی است، اما بر اساس منطق الهی پدر و مادر بر فرزند حق دارند حتی اگر کافر باشند و هیچ کاری هم برای او نکرده باشند. بحث پدر و مادر بحث عدالت و منافع متقابل نیست، بلکه از مقوله احسان است و اجر و مزد آن هم با خداست.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
و پروردگارت مقرر کرد که جزو را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سال خوردگی رسیدند، با آنها حتی آخ مگو و با آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی و سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنان که مرا در خردی پروردند. همچنان که ملاحظه می کنیم پس از سفارش به توحید بلافاصله در مورد احسان به والدین سفارش می کند. اگر این دستور شرع نبود عقل ما به تنهایی قادر به درک این مسئله نبود که این مورد نیز از موارد لزوم احسان است. البته کسانی که فطرت سالمی دارند بر اساس همان عاطفه طبیعی و فطری میفهمند که باید نسبت به پدر و مادر رفتاری مهربانانه و متواضعانه داشت، اما عموم مردم چون این ادراکی ندارند که احسان به پدر و مادر در حد وجوب و الزام است. از این رو قرآن کریم در چند مورد این مسئله را گوشزد کرده و تأکید خاصی بر آن دارد. در آیه‌ای که گذشت همان گونه که اشاره کردیم احسان به پدر و مادر را آنقدر مهم می‌داند که پس از امر به توحید مردم را به آن دعوت می‌کند. نظیر این تعبیر در سه مورد دیگر نیز آمده است.
و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا.
و چون از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را مپرستید و به پدر و مادر احسان کنید.
و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا
و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر نیکی کنید.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم. چیزی را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید. در آیه دیگر شکر و سپاس خدای متعال در کنار شکر و سپاس پدر و مادر قرار داده شده است.
و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین ان اشکر لی ولوالديك الی المصير.
و انسان را در باری پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش به او باردار شد، سستی بر روی سستی و از شیر باز گرفتنش 2 سال است. آری به او سفارش کردیم که شکر گزار من و پدر و مادرت باش. همچنان که ملاحظه می شود در این آیه امر اشکر را 2 بار تکرار نکرده و نفرموده اشکر لی و اشکر لوالدیک، بلکه شکر خدای متعال و شکر پدر و مادر را با 1 امر در کنار هم آورده و می فرماید اشکر لی و لوالدیک. این گونه تعبیر نهایت اهتمام نسبت به پدر و مادر و وظیفه احسان به آنها را می رساند. همچنان که توضیح دادیم این مسئله ایست که بر اساس منطق مادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و تنها با منطق الهی میتوان آن را توجیه و تفسیر کرد. کاربرد اصل احسان در خدمت به ایتام. مورد دیگری که در معارف اسلامی از موارد و مصادیق احسان قلمداد گردیده احسان نسبت به ایتام است. رسیدگی به ایتام از باب معاوضه نیست که ما به اندازه‌ای با آنها خدمت کنیم که بتوانند در حال حاضر یا در آینده جبران کنند. این رسیدگی تکلیفی است مستقل که صرف نظر از اینکه ایتام خدمتی انجام می‌دهند یا می‌توانند انجام دهند یا خیر، بایستی انجام پذیرد و نیازهای آنان برطرف شود. یک نیاز یتیم نیاز مادی است، اما باید توجه داشت که این تنها نیاز او نیست. گاهی یتیم پول دارد اما به لحاظ کمی سن نمیتواند آن را به جریان بیاندازد و از آن کار بکشد و بهره ببرد. در چنین موردی اگر یتیم به حال خود رها شود تا از سرمایه مصرف کند، به تدریج آن سرمایه تمام می شود و او در آینده با فقر و تهیدستی دست به گریبان خواهد شد. از این رو باید سرمایهش را به کار گرفت تا اصل سرمایه باقی بماند و حتی افزوده گردد و زندگی یتیم را با درآمد حاصل از منافع آن سرمایه اداره کرد. اما کار به اینجا ختم نمی شود. نیاز انسان تنها شکم نیست، بلکه نیازهای بسیار مهمتری نیز دارد. از جمله این نیازها نیاز عاطفی است. کودکی که پدر یا مادر یا هر دوی آنها را از دست داده است، شدیداً نیاز به محبت و نوازش و عطوفت دارد. کودکی که از مهر و محبت پدر یا مادر محروم شده، این نیاز را باید از کجا تأمین کند؟ طبیعی است که من و شما و دیگر افراد جامعه وظیفه داریم او را زیر پر و بال بگیریم و بسیار صمیمانه و گرم و عاطفی همانند فرزند خودمان با او رفتار کنیم. این کافی نیست که دارالایتام درست کنیم و بچه‌های یتیم را در آنجا جمع نموده و غذا و پوشاکی برایشان تدارک ببینیم. از دیدگاه اسلامی وظیفه ما نسبت به یتیمان بسیار فراتر از این هاست. ما باید با یتیم به گونه‌ای رفتار کنیم که نیاز عاطفی او در سرحد امکان تأمین گردد. همچنین بجز نیاز عاطفی باید به سایر نیازهای وی نیز توجه کنیم. تعلیم و تربیت، فراگیری عقاید صحیح و آموزه‌های دینی، راه و رسم زندگی، رشد عقلی و آشنایی با برخی کسب و کارها و مهارت‌های عملی از جمله نیازهایی هستند که در مورد ایتام باید با آنها اهتمام ورزید. در این وصیت شریف یک قسمت از بیان امیرالمؤمنین علیه السلام مربوط به رفع نیاز مادی ایتام است و قسمت دیگر بر تأمین سایر نیازهای آنان ام از عاطفی، تعلیم و تربیت و سایر موارد تأکید می کند. بیان حضرت در مورد رفع نیاز مادی کودکان یتیم این گونه است: الله الله فی الایتام فلا تقبوا افواههم. یعنی این گونه نباشد که یک روز چیزی به آنها برسد و یک روز نرسد. در نوع جوامع، حتی جوامع مادی که اعتقاد چندانی به خدا و معاد ندارند، معمولاً اینطور نیست که اگر طفل یتیمی باشد آنقدر به او بی توجه باشند که از گرسنگی بمیرد. بالاخره مردم از سر ترحم و دلسوزی و وجدان هم که شده صدقه ای چیزی به آنها می دهند. اما آنچه که هست این است که ممکن است این رسیدگی مرتب و با قاعده نباشد و در نتیجه گاهی چیزی با آنها برسد و گاهی نرسد و درست تغذیه نشوند. بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا ناظر به همین مطلب است که می‌فرمایند رفع نیاز ایتام نباید این گونه باشد. قب یعنی یک در میان، همای قب یعنی تب نوبه و تبی که یک روز هست و یک روز نیست. بنابراین لا تقبو افواههم یعنی اینطور نباشد که یک روز چیزی به دهان اینها برسد و یک روز نرسد، بلکه بایستی مراقب باشید غذای اینها به موقع و مرتب به دستشان برسد. نباید این گونه باشد که گاهی کسی صدقی، نظری، چیزی با آنها بدهد و غذا داشته باشند و گاهی هم هیچ نباشد و گرسنه بمانند. این مقدار کافی نیست و باید به صورت فردی یا گروهی به گونه‌ای رسیدگی شود که تغذیه ایتام تأمین باشد و آنها از این بابت نگرانی و مشکلی نداشته باشند. اما همان گونه که اشاره کردیم، رفع نیاز مادی به تنهایی کافی نیست و حضرت در ادامه می‌فرماید: ولا یزیعوا به حضرتکم، یعنی غیر از این که شکمشان باید سیر باشد و غذایشان تأمین شود، باید رسیدگی های دیگری هم بکنید که اینها ضایع نشوند. ضایع نشدن به این است که نیازهای عاطفی آنان و همچنین نیاز تعلیم و تربیت، مسائل و اعتقادات دینی، رشد عقلی و فکری، مهارت‌های عملی و سایر موارد لازم تأمین شود تا ایتام در آینده زندگی خود افرادی عاطل و باطل نباشند و بتوانند روی پای خود بایستند و زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه‌ای داشته باشند. در برخی روایات دیگر از این معنا به استقنا تعبیر شده است. از جمله این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام است که می فرماید: من آل یتیما حتی یستقنی اوجب الله عز و جل له بذالک الجنه کما اوجب الله لآکل مال الیتیم النار. هر کس یتیمی را سرپرستی کند تانگاه که بی نیاز شود، خداوند در مقابل این کار بهشت را بر او واجب می کند، همان گونه که برای خورنده مال یتیم آتش را واجب کرده است. حتی یستغنیه یعنی تا حدی که به اصطلاح خودکفا شود و روی پای خود بایستد و نیازی نداشته باشد. یتیم وقتی به این حد از استغنا و بی نیازی می رسد که تمام نیازهای او ام از مالی، عاطفی، تعلیم و تربیت و مانند آن مرتفع شود. بر اساس این حدیث اگر کسی یتیمی را سرپرستی کند تا آنجا که به این حد از بی نیازی برسد، خداوند بهشت را بر او واجب می کند. در نقطه مقابل نیز اگر کسی از مال یتیم سوء استفاده و در آن خیانت ورزد، خداوند آن را مستوجب آتش جهنم می‌گرداند. این تعبیر از آن جهت است که هر دو طرف برخورد با یتیم خصوصیت خاصی دارد. اینکه انسان با یتیم و کودکی که از خون او نیست مانند فرزند خودش رفتار کند و برای او از هر حیث واقعا مایه بگذارد، گذشت و ایثاری ویژه می طلبد. از آن سو نیز اینکه انسان در دارایی کودکی بی سرپرست که مال و منالی از پدرش به ارث برده خیانت کند و از مال چون این کسی هم نگذرد، بسیار خباثت می خواهد. از این رو خداوند بر اولی بهشت و بر دومی آتش جهنم را واجب گردانیده است. در حدیثی دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره توجه به یتیم چنین آمده است: انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، من و سرپرست یتیم در بهشت مانند این دو هستیم. بر اساس این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که دو انگشت خود را کنار هم قرار داده بودند فرمودند: من و آن کس که یتیمی را سرپرستی کند مانند این دو انگشت من در بهشت در جوار هم هستیم. مطابق این حدیث رسیدگی به حال یتیم از چنان جایگاهی برخوردار است که هر کس چنین کند در بهشت در جوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهان حضرت خواهد بود. البته اینکه چگونه یک فرد عادی میتواند در بهشت هم رتبه و هم شأن سید کائنات و اشرف اولاد آدم حضرت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، مطلبی است که باید در جای خود تفسیر شود و شاید از عهده بنده نیز خارج باشد. اما اجمالا ممکن است منظور این باشد که ادراک این شخص آن است که خودش را از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جدا نمی بیند، در حالی که آن حضرت مقامات بسیار عالی و منیع دیگری دارد که از ادراک و معرفت او بیرون و از فهم وی غایب است. آنچه او می‌بیند و می‌فهمد این است که در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و از همان نعمت‌هایی که آن حضرت برخوردار است بهره می‌برد. در هر صورت رسیدگی به حال یتیم از نظر اسلام آنقدر اهمیت دارد که از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین فضیلت و ضمانتی برای آن بیان شده است. احسان به همسایه. فراز بعدی این وصیت شریف درباره همسایگان است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می‌فرماید: والله والله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم ما زال یوسینا بهم حتی ظننا انه سیورثهم. خدا را خدا را در مورد همسایگانتان در نظر داشته باشید، همانا همسایگان سفارش پیامبر شما هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته ما را نسبت به آنان سفارش می کرد، تا آنجا که گمان بردیم به زودی آنها را وارث اموال و دارایی هامان قرار خواهد داد. در اسلام نسبت به همسایه بسیار تأکید و سفارش شده است، از جمله در یکی از آیات قرآن کریم که در آن از احسان نسبت به پدر و مادر و همچنین ایتام صحبت به میان آمده، درباره احسان به همسایه نیز سفارش شده است.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب.
و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره خیشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیک یعنی خیشاوندان و همسایه دور یعنی از غیر خیشاوندان نیکی کنید. البته همونطور که در آیه هم اشاره شده، همسایه ها یکسان نیستند. ممکن است همسایه خیشاوند هم باشد، ممکن است همسایه غیر خیشاوند اما مؤمن و مسلمان باشد و ممکن است همسایه کافر باشد. همسایه حتی اگر کافر باشد بی حق نیست و تفاوتش با همسایگان دیگر فقط در این است که آنها علاوه بر همسایگی حقوق دیگری نظیر خیشاوندی یا اخوت ایمانی نیز دارند، اما همسایه کافر فقط حق همسایگی دارد. امیرالمؤمنین علیه السلام در این وصیت می‌فرماید: همسایه و رعایت حقوق او از وصایای پیامبر شماست. بان حضرت آنقدر در مورد همسایه به ما سفارش کرد که گمان کردیم میخواهد او را وارث قرار دهد و در ارث با زن و فرزندانمان شریک گرداند. در روایات اسلامی آثار و برکات مختلفی برای رعایت حق همسایگی و حسن الجوار ذکر شده است. از جمله این آثار می توان به طولانی شدن عمر، زیاد شدن مال و روزی و آباد شدن خانه ها اشاره کرد. در اینجا برخی از این روایات را مرور می کنیم. امام باقر علیه السلام: صلت الارحام و حسن الجوار زیادتون فی الاموال. ارتباط با خیشان و خوشمسایگی موجب فزونی ثروت است. امام صادق علیه السلام: صلت الرحمه و حسن الجواره یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار. ارتباط با خیشان و خوش همسایگی خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند. امام صادق علیه السلام: حسن الجواره یزید و فی الرزق. خوش همسایگی روزی را زیاد می کند. در روایات اسلامی حقوق مختلفی برای همسایه ذکر شده است. از جمله این حقوق آن است که اگر همسایه بیمار شد از او عیادت کنید. حق دیگر این است که اگر مشکلی دارد و از عهده شما برمی آید آن را حل کنید. به خصوص در روایات آمده که اگر همسایه نیاز به ماعون دارد از او مضایقه نکنید. منظور از ما اون اسباب و وسایل زندگی نظیر کاسه، بشقاب، دیگ، ظروف مختلف و مانند آنهاست. از سوی دیگر سوء الجوار و بد همسایگی نیز عواقب بدی در پی دارد که در عمل و به تجربه نیز به اثبات رسیده است. آزار اذیت همسایه عمر را کوتاه، روزی را کم و زندگی را بر انسان تلخ می کند و برکت زندگی را از بین می برد. درباره مراعات همسایه تا بدانجا تأکید شده که فرمودند انسان نباید دیوار خانش را به اندازه‌ای بالا ببرد که مزاحم آفتاب و نور و هوای خانه همسایه باشد. البته امروزه و با وضع زندگی و خانه سازی های کنونی ممکن است این مسئله کمتر رعایت شود، اما به هر حال اسلام تا بدین حد به همسایه اهمیت داده است. همان گونه که اشاره شد درباره آزار و اذیت همسایه و ایجاد مزاحمت برای او مسائلی به تجربه دیده شده و عیناً اتفاق افتاده است. از جمله در خصوص همین مسئله مزاحمت از طریق بلند کردن دیوار خانه داستانی را بنده خودم از یکی از اساتید و علما که خداوند به ایشان طول عمر عنایت و برکات وجودشان را بیشتر فرماید شنیدم که مناسب است در اینجا آن را ذکر کنم. ایشان نقل می کردند که تاجری گویا از اصفهان برای حج به مکه مشرف شده بود و در نیتش این بود که خدای متعال به گونه‌ای به او بفهماند که آیا حجش قبول شده است یا خیر. ایام و اعمال حج تمام شد و تاجر اصفهانی همچنان منتظر بود تا اینکه شبی خواب دید و به گونه‌ای به او فهماندند که حجش مورد قبول واقع نشده است. وی بسیار نگران شد و از علت این امر سوال کرد. به او گفتند مادام که دیوار خانت بلند و مزاحم همسایه است و او از این بابت ناراضی است، حجت قبول نمی شود. حاجی اصفهانی که از این بابت بسیار ناراحت و نگران شده بود، نامه ای نوشت و توسط همکاروانی ها و همولایتی هایش برای فرزندانش فرستاد. در آن نامه نوشته بود که من امسال در اینجا میمانم تا موسم حج سال آینده و میخواهم یک بار دیگر حج به جا بیاورم. شما هم آن دیوار خانه را که بلند و مزاحم همسایه است خراب کنید و به من خبر دهید. فرزندان امر پدر را اطاعت کردند و با خراب کردن آن دیوار دل همسایه را به دست آوردند و او را راضی کردند. آن حاجی اصفهانی سال بعد که حج به جا آورد دوباره خواب دید و این بار به او گفتند که حجت قبول شد. پایان بحث این قسمت این نکته را هم ناگفته نگذاریم که فرمودن حسن الجوار تنها به این نیست که شما همسایه را اذیت نکنید، بلکه باید اگر او هم برای شما آزار و اذیتی داشت آن را تحمل کنید. اگر هر دو همسایه و همه همسایه ها به این توصیه عمل کنند و رابطه ای عاطفی توأم با گذشت و مهربانی نسبت به یکدیگر داشته باشند، زندگی برای همه آنان شیرین خواهد شد و برکات دنیای فراوانی به همراه خواهد داشت، ضمناً که اجر اخروی آن نیز در جای خود محفوظ خواهد بود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.